خارج فقه مسائل مستحدثه با موضوع بازی‌های رایانه‌ای 23 آبان 1400 حضرت استاد خادمی کوشا.
قواعد بازی رو لازم هست که به صورت خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر بحث کنید و من امیدوارم که شماها در مباحثاتتون یه مقداری بیشتر از اون چی که حقیر مطرح میکنم زوایایی رو باز کنید. خب ما در جلسه پیش گفتیم قواعد رو هم باید تعریف کنیم، هم انواعش رو بگیم اینها. امروز میخوام یه کمی تکمیل کنم در مورد انواع قواعد بازی. توجه داشته باشید، حالا اقسام دیگه ایم که در حکم فقهی میتونه مؤثر باشه رو بیارید. قواعد بازی رو به گونه ها بر اساس و به اعتبارات مختلف میشه تقسیم کرد. خب یک اعتبارش رو قبلا گفته بودیم که تقسیم قواعد بر اساس اون بیان شدنش که آیا تصریحیه یا ضمنیه، آیا به صورت مصرح بیان شده، مصرحش هم گاهی اول بازیه، گاهی وسط بازیه، گاهی مختلطه، بالاخره ضمنیش هم که نه، تو خود بازی ریخته شده، باید هی شما به دست بیاری، تو خود بازی گنجانده شده، اصلا تبیین نشده. هر کی با این شروع میکنه بازی کردن، اون قواعد را هم به دست میاره. این مهمه، این تقسیم هم به دردمون خواهد خورد در بعضی از جاها. تقسیم دوم که دیروز عرض کردیم و امروز دیگه توضیحش نمیدیم اما اجمالا فقط اسمشو میگیم، گفتیم تقسیم قواعد بر اساس کارکردشون هست که 4 دسته ما تقسیم کردیم و لازم هست که همین 4 دسته را هم محور بحثمون قرار خواهیم داد و لازم هست که شما مطالعه بفرمایید این 4 دسته را. بنده از روی استقراء، یعنی حصر عقلی که ندارم براش، میشه حصر عقلی بیان کرد ولی لازم نیست. میخواییم آنچه که حصر رو واقعا بشموریم انواعش رو بر اساس اون چیزی که شما جستجو میکنید. گفتیم 4 دسته است. یه سری قواعد معرفی کننده یه ابزار بازی هستن، تعریف کننده یه ابزار گفتیم یا معرفی کننده یه ابزار هستن، میگه کلید چه کلیدی باشه، کارکردشون رو بیان میکنه، اینها از چه ابزاری استفاده کنید و اینها. دوم قواعد نقش دهنده اجزای بازی هستن که میاد میگه فلان کاراکتر چه نقشی داره، فلان کاراکتر چه نقشی داره تو داخل بازی، اینا رو برای شما یه جور اینا رو معرفی میکنه. سومین قواعد پیشبرنده بازی هستند که اینها برای انجام بازی و مداخله مراحل بازی لازم هست. 4 قواعد جهت دهنده فعالیت های کاربر، منظور این هست که اون کارهای کاربر را یا کارهایی که در بازی، حالا چه توسط کاربر چه توسط، اتفاقا نباید بگیم کاربر، مطلق باید بگیم جهت دهنده فعالیت ها، چه از کاربر چه از خود رایانه چه از شخص دیگر، یعنی از شرکت بازی ساز که توی عنوان رایانه هست، منظورم از جهت دهنده یعنی عنوان فعالیت ها رو مشخص میکنه. آقا این مثلا پولی که از شما گرفتیم بابت معامله بازی است، این پولی که به شما دادیم بابت جایزه است، بابت چیه، این بابت ها رو مشخص میکنه، این جهت ها رو مشخص میکنه. من این 4 تا به ذهنم رسید با یک بررسی بازی ها در ذهن قاصر خودم، شما در ذهن شریفتون بررسی کنید ببینید. طبیعتا اینا بیشتر 3 دسته اخیرش محل بحثه، هرچند در دسته اول هم بحث داریم. یک سری تقسیم دیگه هم میشه بیان کرد، تقسیم قواعد بر اساس ضرورت وجوده که ما قواعد، یه سری قواعد رکنی داریم که اگه نباشن اصلا بازی شکل نمیگیره، یک سری نه قواعد غیر رکنی هست، اینها رو برای چه بسا برای مثلا ارتقای بازی یا برای فرض کنید جذابتر شدن بازی و امثال اینها، یا برای دلخواه بودن بازی امکان داره. مثلا میگم ها شما از کاراکترهای خاصی دوست دارید داشته باشید، اینم اینجا آورده. بالاخره کاربر میتونه، حالا میتونه یا نمیتونه اون جای خودش که آیا میتونه انتخاب کنه یا نه، میتونید یه تقسیم دیگه هم بگید، تقسیم قواعد بر اساس قدرت انتخاب کاربر. یعنی قواعد دیگه، بخش قواعد هست که تحمیلیه، یعنی تو این بازی گنجانده شما هیچ کار نمیتونید بکنیدش، ولی یک سری قواعدی هست که شما میتونید تعیین بکنید که آقا اینا باشه یا نباشه. این قواعدی رو هست که اگر شما تعیین بکنید، اون قواعد هم یک دسته قواعدی هست میاد توی کار بازیتون، اگر نه مثلا میگم شاید 10 تا کلید داره این بازی، شاید 6 تا کلیدش ویژگی های خاصی داره که شما اگه انتخاب کنید اونا فعال میشه، و اگه شما اون گزینه رو انتخاب نکنید اون کلید اصلا فعال نمیشه. بلیزا این تقسیم در واقع قواعد هست بر اساس اون انتخاب یا قدرت انتخاب، یا بر اساس بگیم امکان انتخابش. چرا دیگه؟ خب تا زمانی که انتخاب نکردی قاعده بازی حساب نمیشه، که شما هستی که انتخاب میکنی وارد میشه به عنوان قاعده بازی. یعنی تا شما انتخاب نکردی تو حافظه دستگاه مونده دیگه، هیچ استفاده نمیشه به عنوان قاعده بازی حساب نمیشه، چون تو بازی نیومد که. قاعده بازی اونه که تو بازی باشه دیگه، توی بازی قاعده بازی باید در بازی نمود داشته باشه دیگه، یا بالاخره دخالت داشته باشه دیگه. این هیچ دخالتی در بازی شما نداره. بله این به این معنا که به قول حالا شاید نظر شما این بوده که وقتی شما سی دی بازی رو می‌خرید، وقتی اون کل اون بازی رو می‌خرید، خب اینم توش هست دیگه، اینجوری شاید منظورتون این هست. ولی ما منظورمون از قاعده بازی، قواعد بازی یعنی اونی که توی بازی به کار گرفته میشه، چون می‌خوایم حد میشه بگیم آخه می‌خوایم اونی که اصلاً به کار گرفته نشه. مثل اون طرف گفتن تو فیلم سینمایی، گفت من نقش داشتم، من یکی از بازیگراش بودم. گفت کدوم؟ گفت اونی که توی گونی میزدنش، اون من بودم دیگه. اون دیگه نقشی در واقع نخواهد بود، دیده نمیشه اصلا هیچی، حتی چه بسا صداش هم نباشه، بس دیگه چه بازی. اینه که قاعده ها رو ما از این جهت، یعنی قاعده ها رو شما میتونید، قاعده هایی که شاید اینجوری بگیم بهتره، اون اشکال شما هم یه جورای بهتره، قاعده هایی که به کار میاند، قاعده هایی که با انتخاب بازیگر میتونه به کار نیاند، بمونه همونجا. اشکال نداره، بگو قواعد این بازی دو دستن، یه دسته با انتخاب بازیگر، با انتخاب کاربر فعال میشه، یه دسته نه غیر فعال میماند به عنوان بازی، ولی هیچی استفاده نمیشه ازشون. هم به قول شما اون که به هر حال توی بازی دیگه اجزای بازی حساب میشود، ولی خاموش که انها بگید قواعدی که با انتخاب کاربر فعال بودن اونها به انتخاب کاربر بستگی داره. این از این جهت، حالا اینها توی احکام فقهیشون مؤثر میشه از این جهت که گاهی یه قاعده چه بسا مشکلزا باشه. اگر توی این از حالا بگم چرا این دسته‌بندی رو داریم، بعضی قواعد که بعدن خواهیم گفت مشکلزا هستن، خودشون مشکل دارن یا باعث میشن که بازی مشکل دار بشود، اگر جز قواعد رکنی بشه حکمش به بازی سرایت میکنه، ولی اگه جز غیر رکنی ها باشه یا غیر مثلا انتخابی ها باشه حکمش فرق میکنه، بستگی داره. از این جهت این تقسیمات بی وجه نیست، یعنی غیر مؤثر نیست. بله این تقسیمات در خاطر شریفتون باشه. احکام کلی قواعد بازی، و اگه بخوایم وارد بشیم چند تا مقدمه رو لازم میدونم بهش توجه بدیم قبل از اینکه وارد احکامش بشیم. که اینا جز احکام اجرای احکام بازی هم حساب میشه ها. یکی این که قواعد بازی یا لااقل برخی از انواع قواعد بازی باید در بازی تبیین شود توسط بازی ساز. این یک تکلیف است بر بازی ساز که قواعد بازی رو همون جور که برخی از قواعد بازی برای شکلگیری بازی لازم هست مثل قواعد رکنی، همون جور هم تبیین قواعد برای تعیین حکم شرعی، حکم فقهی برای بازی لازم هست. ولذا بازی ساز لازم هست که برخی از قواعد بازی از جمله قواعد جهت دهنده رو باید تبیین کنه تا هم جلوی سوء استفاده ها گرفته بشه، هم حکم فقهیش روشن بشه. و بلکه از جهت اقتصادی هم به نفع بازی سازم هست. یه مثال بزنم بد نیست. مثلا بحث بیمه وقتی اون اوایل اومده بود، برخی بیمه رو در قالب قمار نگاش میکردن و قبول نمیکردن. اون بیمه‌گر اصلی اومد رفت سراغ فقها، یه جوری طرح بحث کرد که اینا قبولش کنن. گفت آقا من مثلا یه کسی اینجوری باشون قرارداد میبندم که جنسشون رو تضمین میکنم، بعد میگم که اگر چنانچه این چیز بشود مثلا از بین برود، من ضمانت میکنم به شما تحویل میدم و بابت اینم که باهاش دارم این کار رو میکنم، او هم در قبالش این مبلغی رو به من مثلا بدهد. یه تعبیر اینجور حالا هبه کند یا به گونه های مختلف. خب مراجع اون موقع از زمان حضرت سید صاحب عروه به این ور این بحث بود و گفتن خب این اشکال نداره. ایشون همین فتوا رو گرفت و اومد بیمه رو بر اساس اون درستش کرد. گفت نه این بیمه نه اینم فتوای آقایون اینه، منم این کارو دارم انجام میدم، چیز خاصی نیست. ولذا باید شد که مثلا کشورهای اسلامی، کشورهای به خصوص شیعیانی که شاید و حتی الان هم در کشورهای عربی اهل سنت با بعض از اقسام بیمه مقابله میکنن، خب برای اونها یه تبیین چیزی از مراجع خودشون پیدا میکردن و راه رو باز میکردن. الان هم بازی سازها اگر در ابتدای بازی برخی از اون فعالیت های داخل بازی رو واقعا تبیین میکردن، شاید به نفع خودشون هم بود، به این معنی که این بازی ها رو در قالب قمار لااقل معرفی نمیکردن، معرفی نمیشد. این تبیین باعث از چند جهت واجب شرعیه میگیم. یکیش همینه که جلو اتهامات و تهمت رو میگیره. یک جوانی تا وارد این بازی میشود، چون دیگران آگاهی ندارند، فقط توش دارن میبینند یک داد و ستد پولی میشود، مالی میشود، یعنی قماره. و حالی که اگه این وجهشو میگفت این نمیشد. دوم این که از باب این که دارن معامله میکنن، خرید و فروش میکنن، باید خب کالایی که داره میفروشه روشن باشه که کارایش چی هست، چون بر اساس اون کارایی ارزشش مالیتش اصلا پیدا میشه. دقت کن چی دارم میگم، نمیگم ارزشش کم و زیاد میشه ها، اون که اشکال نداره، امکان داره کسی کالایی رو بفروشد ولی کاراییشو بهش نگه، اما این ارزش داشته باشه. 100 تا کارایی داره، این فقط با یه کاراییش آشنا بشه. ولی بعضی موقع هست یه کالایی اگر درست بیان نشود و کارایی دیگه ای داشته باشد از مالیت میفته اصلا. مثال بزنم ها، در همین مربوط بحث خودمون، اگر یک بازی به عنوان آلت قمار شمرده بشه از مالیت اصلا میفته. ولی اگه تبیین درست بشود نه، مالیت پیدا میکند، یعنی معلوم بشه که این قمار نیست، کسای دیگه ازش قمار استفاده میکنن، این قمار نیست، منی که ساختم اینو به عنوان آلت قمار نساختم. کسی میتونه ازش قمار هم استفاده کنه. این فرق میکنه اون موقع حکمش. بر این اساس برای اینکه معاملات صحیح باشه اصلا لازم هست بعضی تبیینات، از جمله این تبیین قواعدی که میتونه قمار بودن و نبودن بازی رو مشخص کنه. این یک بحث دیگه، خودتون پرورش بدید این بحث رو. بحث دیگه این که حتما در بازی ها قواعد رو قدرت انتخاب درش قرار بدند، چون برخی از قواعد موجب می شود که بازی از ارزش مالی بیفته، و حال اینکه اگر اون قواعد توی این بازی جلو گرفته بشه بازی برزش میاد. بر این اساس اصلا سفارش این است ولو لزومی نیست این قسمت حرفم، و اون اینکه برای رعایت مذاق مصرف کننده ها هم که شده قاعده ها رو قدرت انتخاب بهش بدن، و اما لازم هست این قدرت انتخاب در مورد جاهایی که بازیساز طبق برخی از فتاوا بازیش می شود مثلا می شود ماده فساد، ولی طبق برخی از فتاوای دیگر نه، ماده فساد نیست. در اینجا لازم هست بازی ساز فتاوای موجود رو توجه کنه بهش و قدرت انتخاب بگذاره، چون اگر قدرت انتخاب نگذاره طبق برخی از فتاوا این ماده فساد حساب می شود و مقابله با اون هم ماده فساد هم طبق همون فتاوا لازم خواهد بود. بنابراین لازم هست که بازی را به گونه قرار بده که طبق لااقل فتاوای مطرح و موجود ماده فساد حساب نشود. این البته یه مثال من دارم میزنم ماده فساد ها، شما میتونید تربیتی همون بگن آقا اصلا برای اینکه این آموزنده تر باشد، برای اینکه مطلوب تر باشد، این قدرت باید درش باشه، تا هر کسی طبق مذاق خودش یا طبق شرایط خودش، سن و سال خودش، توانایی های خودش انتخاب بکنه. چه بسا یک بازی با یک قواعد و لول چی باشه، مخرب باشه برای بچه ها، همون بازی اگر با یه لول دیگه براشون چیز باشه، مفرح باشد، مخرب نباشه، تربیت دهنده هم باشه تازه. پس یه جورایی باید طبق نیاز کاربران از جهت تربیتی بخوایم بگیم ها، اینها هم درش دیده بشه، چیده بشه. نکته سوم این هست که در احکام بازی ها و تدوین الگوی بازی سازی اسلامی باید آداب اسلامی هم در کنار واجبات و محرمات دیده شه، چون ما وقتی فقه بازی را مطرح می‌کنیم فقط به واجبات و محرماتش نگاه نباید بکنیم، نباید فقط به بیشترم تازه امروزه می‌بینید خود بنده هم بیشتر سراغ محرماتش می‌ریم، نباید فقط سراغ محرماتش بریم، بلکه واقعا آداب مستحب و مکروه اونها را هم توجه کنیم بهش. چرا؟ چون اینها در شکل دهی و ارتقای بازی تأثیر زیادی دارن، و وقتی حکم احکام اسلامی هست چرا باید ابا کنیم و فقط شما بحث های محرماتش رو بگیم و اون موقع جامعه بازی ساز یا جامعه بازی کننده حق دارن به ما بگن آقا شما همش به محرمات توجه کردید، همش میگید این کارو نکن اون کارو نکن. خب اونایی که باید بکنیم من بگید دیگه، اونایی که تو بازی باید بشنم بگید، اصلا بازی بکنیم نکنیم اینم بگید. خب بازی بکنیم، حالا چجور بازی بکنیم خوبه، اوناش هم بگید. حقه، درسته. وقتی اسلام ما و احکام دینی ما به این جهت توجه کرده، چرا ما در بیان احکام فقهی اون فقط بر محرماتش تکیه کنیم؟ بله، میپذیریم تکیه بر محرمات به خاطر اون اهمیت کاره، که کار لازمی هست، ولی نباید غفلت کرد از کار لازم دیگر. توجه به آداب اسلامی هم از یه جهت دیگه لازمه، چون اگر توجه نکنیم به اون آداب اسلامی و دستورات اسلامی در مورد سرگرمی های سالم، موجب دلزدگی هم میشیم، فرقی نداره، اون طرف هم باید توجه کرد آخه. بنابراین بنده خواهشی دارم دوستان با همین نگاه وسیع سعی کنن تو مباحث اون بحث های شاید از نگاه شما ترجیحی باشه، بحث های استحبابیش هم بگن. ببینید برخی از فقهامون تو کتاب های فقهیشون وقتی رسیدن به مستحبات زیاد بحث نکردن، بحث نکردن، بعضی فیل کردن همینجور، فقط حکمشو گفتن، چندان به ادله نپرداختن. چرا؟ چون ضرورت نمیدیدن، چون وقتشون کم بود، میگفتن ما باید سریع واجبات و محرماتمون رو مشخص کنیم. ولی وقتی ما تو یک فقه تخصصی در یک زمینه رو میخواییم مطرح کنیم، دیگه این بهانه پذیرفته نیست، خصوصا اگه میخواییم با نگاه الگودهی نگاه بکنیم به این موضوع. با این توضیحات که امیدوارم شما، حالا من سرفصل‌های بحث رو اصلا دارم میگم در واقع و تفصیل بحث رو واقعا نمیپردازم، دارم هم تو عناوین بحث و هم تو ادله دارم سرفصل‌ها رو میگم. با این بیان حالا وارد احکام فقهی میشیم. احکام فقهی بازی‌ها رو طبق اون تقسیماتی که در مورد کارکرد بازی ها داشتیم پی میگیریم. یه بخشی مربوط به نوع اول هست، احکام فقهی قواعد تعریف کننده، قواعد معرفی کننده ابزار. ما چند تا ضابطه کلی بگم درباره تعیین ابزار بازی، چون گفتم اینجا زیاد بحثی نداریم ها، بحث زیادی در اینجا نداریم واقعش. اینکه کدام کلید برای چه کاریه این زیاد بحث فقهی نداره، ولی یکم باید بحث رو بازتر کنیم. فقط بحث اینکه چه کلیدی برای چه حرکتی نیست، چه ابزاری برای چه حرکتی هم هست آخه. ما میخواییم از ابزارهایی استفاده کنیم بالاخره. اینجاست که یک ضوابط کلی لازمه بگم. یکی از اون ضوابط کلی رعایت مصلحت عمومی در کنار منفعت شخصی. یعنی شما که ابزار بازی رو دارید تعیین میکنید، در تعیین این ابزار باید منافع و مصالح عمومی رو هم در نظر بگیرید و فقط فکر منفعت شخصی خودتون نباشید. به طور مثال میگم، این حرف رو برای اینکه الزامش کنم دارم میگم، یک موقعی هست استفاده از فلان مواد یا فلان ابزار در بازی از جهت سود مالی برای اون شرکت خیلی خیلی خوب و زیاده، ولی از یه طرف اون مواد یا اون ابزار ضررهایی دارن برای افراد، از ضررهای جسمی بگیر تا ضررهای روانی و غیره. چون ابزار رو شما این تعیین همینجوری توضیح بدم بذارید، ما وقتی میگیم قواعد بازی در مورد تعیین ابزار، تعیین ابزار دو جور هست. یکی چه کلیدهایی رو از یک دستگاه استفاده کنم، دوم چه دستگاه‌هایی رو، چه مثلا ابزاری که توی بازار هست یا من میخوام اصلا بسازم بدم بیرون، من خودم میخوام تعیین کنم و خودم بسازم، اصلا ابزار میخوام بسازم بدم بیرون، اینا را هم شامل میشه. تو این قسمت گاهی مشکلات ایجاد شده، گاهی برخی از مواد سازنده اینها آثار زیانباری برای افراد داره، در حالی که سود کلانی برای تولید کننده ها داره. پس این را هم، این خودش باز فصل مفصلی خواهد بود ها، که در مورد بازی ها ما در بحث بازی ها اصلا تا به حالا هم در مورد ابزار و حکم ابزار بازی اصلا نپرداختیم، چون ندیدیم اصلا جایی، ما تا لاحال خودمونو میگم جایی بهش نپرداختیم. یه بخشش تو قواعد بازی میشه بهش پرداخت، ولی جا داره واقعا یک بحث دیگه ای داشته باشیم. داشتم مطالعه میکردم به فکرم رسید که ما اصلا باید یه بحثی داشته باشیم سواگونه، و اون این که حکم استفاده از ابزار مختلف در بازی ها، آیا هر ابزاری رو میتونیم بسازیم و به جامعه بدیم با هر کیفیتی؟ اینم باید روش کار بکنیم. اینم جای جان یه صنعت، راجب همون صنعت در واقع، خیلی ممنون، همین تعبیر خوبه، راجب صنعت گیم و بگیم بازی های رایانه‌ای هم ما باید وارد بشیم، چون اون هم یه جورایی درسته که تو فقه صنعت در واقع وارد میشه، ولی از این جهت که تو بازی ها هم مورد توجه هست، ابزار بازی دیگه، اینم جا داره که بهش بپردازیم. و اینجا تو این حرفای من یه بخشش ناظر به همون هست. نکته دوم، ضابطه دوم، رعایت سهولت دسترسی به کلیدها و ابزار به منظور ایجاد آرامش در بازی. این همون جهت اون آدابش هست که میگم بازی ها باید بگونه‌ای باشند که اون فلسفه اصلی بازی رو درش رعایت بشه، رعایت سهولت دسترسی، حالا توضیحش دسترسی به کلیدها و ابزار به منظور ایجاد آرامش در بازی. یک موقعی من یک چیزایی رو توی کلیدهایی رو تعبیه میکنم که پیدا کردن این دسترسی به این یکم مشکل باعث می شود اون لذت بازی هم بیفته، یا چه بسا باعث بشود صرفا هیجانی بشود. مثلا اون کلید یه گونه ای هست که پیدا کردن و استفاده از اون یه زحمت ویژه ای رو میخواد، یا یک تیزی ویژه ای رو میخواد. بالاخره اینها شاید جذابیت زا باشه در بعضی از جاها، ولی چه بسا هیجانات اضافی هم داشته باشه. بله. حالا این در قالب عرض کردم، این در قالب آداب بازی بیشتر، یعنی بازی سازی هست که باید توجه کنن قواعد رو به گونه‌ای بچینن که بیشتر استراحت دهنده و آرام بخش باشه، نه اینکه بیشتر خسته کننده باشه. مثلا ها، خب اون کسی که سنسورهای مختلفی رو درست میکنه که به بدن این طرف متصل میشود و بر اساس اون داره بازی میکنه، اون بازی تموم میشه انصافا اون به یک آسایشی رسیده یا خسته تر افتاده. بر همین اساس هم ما در بحث بازی های قهرمانی مثل فوتبال و اینها یه انقلتایی داریم، چون اونها هم گاهی اصلا از بحث سرگرمی بودن خارج میشن. بله؟ از حتی آفرین دیگه، حتی از ورزش بودن هم، به قول شما ورزش برای اینه که در خدمت بدن باشه و بدن رو سالم کند، گاهی مخرب میشه. یا این بدنسازی ها، خب این بدنسازی ها میبینید انصافا به کجا رسیده الان، متاسفانه تو ایران هم دیگه خیلی زیاد شده. طرف میره، بله بشم، برای اینکه جذابیتون اوائل کومد به همین اسمه، بعدها پرورش انداب، اول کمد همون زیبایی اندام بهش میگفتن. وقت جالب اونایی هم که میرن تو این کار همش میگن ما برای اینکه بدنمون زیبا بشه، فکر میکنن واقعا خب بدن یه جوری میشود از همه طرف، مثل حالا با همه احترام به این عزیزانی که تو این، اونایی رو دارم میگم که نگاه میکنی بدن رو انگار یک مثلا فیله، نمیدونم گاو میشه فلان، خیلی تا پشت عضلات پشت یه جور بر اومده، عضلات گردن و عضلات سینه و عضلات بازو و هر کدوم که قلمبه شده است. خب این که نشد، این زیبایی آدمیت نیست آخه. این و از این چه استفاده ای میخوای بکنی آخه؟ این دیگه رفت اون واد. حالا بگذاریم خودشون میفرمایند گاهی برای اینکه این بدنمون رو فرم باشه باید مواد خاصی هم استفاده کنیم. نه، این از اون مسیر خودش خارج شد. ما تو سرگرمی ها هم کم نداریم سرگرمی هایی که از مسیر خاص خودش خارج میشه. و اگه اون قواعدش رو من عرض میکنم، اگه قواعد رو درست بچینیم به اونجا نمیرسه. بخشی از اینها مدیون در واقع این است که قواعد درست نچیده شده. اگر قواعد رو درست بچینن حساب شده تر، ببینید شما این فرش رو میبینید گاهی طرف 100 رنگ درش به کار میبرد، گاهی 4 رنگ به کار میبرد. خب چه نیازی هست ما در یک بازی 100 کاراکتر 100 تا مثلا چیز رو به کار ببریم که همش هم موجب واقعا ذهن طرف خسته میشه، با هم اعصابش خرد میشه، میبازه یه جور ناراحت و او بازی رو طوری بسازید آرام بخش باشه، اصلا فلسفه بازی خارج نشید. این بحث که اصلا کلن ساختن بازی یا خروج از فلسفه بازی در ساختن بازی خودش یک بحثیه. میتونید شما تو بحث حکمی اصلا بهش بپردازن، گروه حکمی ما، گروه فلسفی ما به این قصه بپردازن که واقعا فلسفه بازی ها چیه و این چه مقدار اهمیت داره که ما میتونیم بر اساس اون چیزی که این دوستانمون بتونن واقعا بهش بپردازن بگیم آقا اگر بازی از اون فلسفه اصلی خودش خارج بشود دیگه از بازی بودن خارج میشه و حکم خودش رو پیدا میکنه. فقط میشود گاهی ابزار فقط سودجویی افراد. همین بازی سازها جذابیت هایی رو میدن، افراد رو به این وادی میکشونن، این یک سرگرمی مخرب میشود. و حال اینکه اون بازی که در اسلام ما ازش طرفداری کردیم سرگرمی مفرح و تفریح سالمه، نه تفریح ویرانگر. شما میبینید قواعد بازی رو اگه درست بچینن، یکی از چیزایی که اینجا دارم میگم احتمال همینجا امروز قواعد هست، قواعد بازی باید طوری چیده بشه که رعایت، سومین نکته است، رعایت حفظ زندگی یا نظم زندگی، حفظ نظم زندگی. این همونه که باید بازی در خدمت نظم زندگی باشه، نه اینکه طوری من قواعد بازی رو میتونم طوری بچینم این فرد در روز فقط یک ساعت تو این بازی بتونه بازی کنه، منم قاعده رو میچینم، من میتونم این کارو بکنم، اینم فقط تو قواعد بازی میاد. یعنی وقتی به این مرحله رسید، به اینجا رسید، دیگه این تا 12 ساعت قفله، من میتونم این کارو بکنم. من بازی ساز این کارو نکردم، یله و رها گذاشتم 24 ساعت میتونه توش بازی کنه. خب معلومه بچه دیگه با چه منطقی بهش بگی ول کن عزیزم بس فلان، نمیشه که. توی بازی ساز این جزء من روی خیلی تاکید دارم که اصلا در اصول بازی سازی ما باید این رو الزام کنیم بر اساس، من بر اساس اون برداشت فقهی عرض میکنم این راها، واقعا بر اساس این در اصلا فتوا میدیم به این که لازم هست توی بازی سازی بازی سازها بازیشون رو بگونه ای، ولو حالا هیجاناتش جای خودش، محدود کنن، بگونه ای که کسی نتواند 24 ساعت با اون بازی کنه. در 3 دسته مثل اینکه 3 شیفت داریم یا 4 شیفت داریم، هر شیفتی نیم ساعت یا 1 ساعت مثلا میگن نهایتا بتونه، یا مرحله رو طوری بچیده در 4 وعده روز بتونه وارد این بازی بشود، هر وعده یه مثلا بتونه هر بار که وارد میشود در عرض نیم ساعت تمام بشه. چرا اینو میگیم؟ این آقا شما نگید این فتوا در موضوعات، نه خیر، این عین فتوا در واقع وظیفه یک فقیه هست. و اون است که با توجه به حقیقت موضوع داره فتوا میدهد، میگه یک بازی اگه میخواد جایز باشه باید اینجوری باشه که مانع، بگید شما، ذکر الله نشود، مانع زندگی طرف نشود، مانع لوازم نشود، امور لازم نشود. بر همین اساس میگیم آقا یک ضابطه کلی در قاعده بازی ها لازم است برای اینکه باطل نشود، برای اینکه لهو نشود. باطل چی بود؟ اونی که جلو حقیقت رو بگیره، خلاف حق باشه. برای اینکه جلو ذکر الله را نگیرد که لهو نشود، چون لهوی که ما میگفتیم حرامه، اونی که مانع ذکر الله بشود، مانع ذکر واجب باشه. برای اینکه اینها نشود ما بر اساس تحریم لهو، لهو به اون معناها، لهوی که مانع ذکر الله هست، بر همون اساس میگیم قواعد بازی باید ضابطه‌مند باشه و پیشنهاد میدیم، نه پیشنهاد، الزام میکنیم این رو که در بازی ها باید و باید برای اینکه تبدیل به آلت لهو نشود باید به گونه ای قواعد چیده شود که دائمی نشود، فراگیر نشود. این ضوابط کلی است. شما لطف کنید فکر کنید ببینید ضوابط کلی بر اساس همون قواعد فقهی بازم داریم بفرمایید که بیدارش بگنجونیم. این که شد این ضوابط کلی رو به عنوان یک مقدمه کار، بعد وارد حالا دونه دونه اون در واقع قواعد هم میتونیم بشیم. حالا این البته در من ذیل ابزار بازی این رو گفتم، این رو لطف میکنید شما در چینش مطالب این رو میبرید تو مقدمه قرار میدید، تو مقدمه اول که گفتیم چند تا نکته راجع به اصل بازی گفتیم لازم هست، لزوم توجه به آداب اسلامی، اونجا باید همین یکی از ضوابط این است که لزوم توجه به خطوط قرمز یا بگیم به احکام ها قواعد فقهی که بازدارنده هست. و خلاصه تعبیر به این که همین تعبیر که اینجا داشتیم که لزوم حفظ زندگی یا در بازم به تعبیرهای زیباتر این است که بازی در خدمت زندگی انسان باشه، یعنی با این نگاه، این یک اصل کلی است. اصل کلی این است که حفظ فلسفه کلی بازی ها و به خدمت گرفتن بازی در زندگی بشری، این یک ضابطه کلی توی قواعد توی اون بازی هاست. اگر این نشود ما میگیم این تبدیل به آلت لهو میشه. آقا جون قبول داریم اینو یادتون باشه، ما به صورت کلی همینجا داریم میگیم، در بحث لهو هم همینو عرض کردیم، اگر یک بازی تبدیل بشود، یعنی به این گونه باشد که هیجان بالا، جذابیت بالا، یه بخش قشر زیادی از جامعه رو به خودش مشغول میکنه، همون قوتوریا و غیره که پیش میاد که ولو یکشم پیش بیاد در انسان زیاده، این میشود بازی مخرب، این میشود آلت لهو، این میشود نمیدونم باطل، این میشود حرام، هر چی بگید، این میشود حتی ماده فساد و غسل آزادگی. جلو اینو باید گرفت. چجور بگیریم؟ با همین دستوری که عرض کردم. خب از در مورد احکام فقهی قواعد نقش دهنده، ببینید قواعد نقش دهنده رو کلن، بله بله، این اصلا کلن سرگرمی ها به صورت کلی اون تا چون در بازی ها زیاد خودشو نشون میده، چون با فیلم ها میدونید که خود به خود تیکه میشود، هیچ فیلمی نمیتونه یه دفعه طولانی چیز بشه که یه فیلمی بالاخره 2 ساعت نهایتن 3 ساعت نهایتن. اگه یه فیلمی رو شما درست میگی، یه فیلمی رو بسازن 24 ساعته مثلا میگم، یا اصلا نه 24 ساعته 8 ساعته، یعنی بین وعده نماز چقدره؟ مثلا واجبات ما یه غذا خوردن واجبات، نماز خوندن واجبات، یه طوری بچینه که به اینها نرسه طرف، همش بشینه برای این، خب این درست نیست. در بعضی از جا حرام هم هست، یعنی اگه یک جوری بچینه فیلم رو وقتی که یک بار داره پخش میکنن و مثلا میگم از ساعت 2 بعد از نصف شب شروع میشه تا ساعت 7 صبح، 5 ساعت مثلا میگیم این ادامه دار باشه، جذاب و اینها، این معنای لازمیش چیه؟ یعنی آقا نماز نخون به فیلم من نگاه کن. قصه مثل شبیه اون است که به صفوان جنبال گفت که صفوان شطورات دادی به فلانی، بله خب مگه اشکال داره؟ بگو ببینم نقد دادی به اجاره یا نسیه؟ بالاخره اصلا اجاره دادی دیگه، میخوای زنده باشه که برگرده بهت بده اینها را، پولتو بهت بده، شطوراتو برگردونه؟ بله خب، بله خب، همینقدر راضی هستی؟ پس حالا اون کسی که این فیلم رو نمایش میذاره، خب ازش بپرس، بگو میخوای مردم بشینن نگاه کنن یا نکنن؟ خب میگه آره میخوام نگاه کنن. خب اگه نگاه کنن نه نمازشون رو کار کنن.
استاد الان مثلا
فیلمساز
میاد سریال مختار میسازه
اون دیگه اختیار اونه. شما میتونی اصلا نماز نخونی، کار ندارم من. ببینید شما میرید 30 قسمت رو جمع میکنی 10 ساعت میخوای بشینی همش یک دل نگاه کن، اون دیگه اختیار توه. ما میگید نه ببینید، من دارم میگم تو زمینه ترک گناه، تو زمینه گناه رو فراهم نکن. قبوله، اما تو ببینید وسیلهشو تو ساختی و اصلا این عرضه لازمه این بازیشه. توی سریال اتفاقا لازمش اینه، تو سریال طوری چیده که لازمش اینه که شما واقعا از نگاه اونها که همه رو یک جا نگاه وقت نگذاری براش تیکه تیکه، تو میای این کارو میکنی. ما داریم میگیم آقا کسی که میخواد یک ابزاری رو به جامعه عرضه کند، چیزی رو عرضه کند که لازمش لااقل از نگاه خودش لازمش این نباشه که طرف اگه بخواد همونا بهش توجه بکنه واجباتش از دستش بره.
استاد، وقتی یه پدیده یا آثار مختلفی داره که مستند به چند عامله، یکیش اینه که بازی جذاب، یکیش اینه که مصرف کننده مدیریت نکرده،
قابل مدیریت نیست. مثلا من گفتم ولی تو قید زدم، گفتم ببینید یه بازی رو یه بارم میخواد پخش کنه، مثلا گفتم یه بازی که یه بار میخواد پخش کنه ازش میپرسیم آقا این ساعت چند، میگه از فلان تا از فلان ساعت، نگاه هم این از فلان ساعت تا فلان ساعت دقیقا میخورد، من اگه بنشینم اینا نگاه کنم نمازم از دست میره. یا به من میگه بیا ورزش، مسابقه ورزش، میگم مسابقه ورزش بیام فوتبال، میگم از چه ساعتی، میگه دقیقا از الله اکبر نماز صبح شروع میشه این چیز فوتبال و تا طلوع آفتاب ادامه داره، من این وسط نمیتونم نماز بخونم. خب من میخوام به عنوان چیز برم تو این بازی دیگه، من حالا داور این بازی اصلا در نظر بگیرید دیگه، هیچ فرصتی برای پذیرفتن این کاری که پذیرفتن این کارا، اون که اون عرضه میکند جای خودش، پذیرفتن این کاری که لازمش ترک واجبه یا زمین سازی من، فرض کن حالا بگم ورزشگاه، ورزشگاه همو باز میکنم، هیچ امکان نمازم درش ندارم، فرض کنید اونا سی حالا جای خودش فرض میگه ولذا مکلف شدن که داشته باشن دیگه، فرض کنیم امکان نمازم درش نذارم و بگذاریم، طوری هم بازی تایم بازی را چیدم که کسی که وارد اینجا میشود از اول تا آخر میخواد اینو نگاه بکنه دیگه. بله این خب همینا تو گفتیم، بعضی بازی رایانه‌ای، بعضی بازی‌های رایانه‌ای به گونه چیده شدن که تایم نداره. یعنی چی؟ یعنی توی چیز، توی کاربر وارد این میشی، اگه تو مدیریت نتونی بکنی، تو هم بچه‌ای فرض کن مثلا، یا مثلا 16 سالت 17 سالت هر چی نوجوانی هستی که غرق این بازی میشی دیگه، تو مدیریت نداری، سوال اینه او مدیریت نداره، من فرض کنید که برنامه ریز برای جامعه کشورم، برای جامعه بشری اصلا حتی بالاتر از کشور خودم، من چی کار کردم برای مدیریت این؟ آیا من باید رها کنم که خودشون مدیریت کنن؟ آیا شما در مورد کالاهای کشنده در بازار رها میکنید؟ میگید که آقا ما روش مینویسیم کشنده است، خودش دیگه مدیریت کنه، آیا این کارو میکنید؟ نه. شما تو داروها و اینها می نویسید این کار رو، یعنی کلن دیگه جامعه اوغلا رو نگاه کنید، آیا اوغلا کلن مدیریت رو میدن دست مصرف کننده یا خود تولید کننده ها؟
الان مثلا مرگ موش میدن، اگه انسان هم بخوره میدن، میگن که خودت مدیریت کن، دسترس اطفال دور نگهدار، دسترس خودت یه جایی باشه که قاطی نکنید. الان مواد کشنده تو جامعه هست، میگن انسان ها خودتون رو مال، چون چرا یه فایده ای هم داره در کنارش؟
ببینید نه نداریم، الان عرض میکنم بعضی از اینها انگیزه براش خیلی روشنه، یعنی یک بازدارندگی خیلی شدید داره، مثلا اینکه مرگ موش رو به قول شما میذارند و آقا مصرفش رو هم، یعنی خرید اون رو جایز میدونن، البته اونجور هم نیست، روش هم مینویسن، یعنی هشدار دهند، هشدارهای لازم رو رعایت میکنن که طرف یه دفعه دچار اشتباه هم نشود، روش مینویسن. یا مثلا شبیه این کارم کردیم، دیدیم که خیلی مضرات داره، ممنوعش کردیم دیگه. الان قرص برنج مگه میذارن کسی برای ممنوعش کردن؟ چرا؟ چون دیدن واقعا آسیب‌های داره، قابل مدیریت نیست، طرف به خاطر اینکه نمیدونه چه دوری مصرف کنه گاهی موجب کشتن افراد هم شده، چند نفر کشته شدن بابت هر، تقریبا هر از گاهی شما این اخبار رو میدید شاید یه هر روز یه دونه رو داشتید حداقلن. به هر حال در هر جایی که دیدیم آقا جون به صورت بازدارندگی طبیعی نیست، آقا یه موقع بازدارندگی طبیعی داره، لازم نیست ما بگیم آقا جون تو خیابون میرید مواظب باشه زمین نخورید، خب این خودشون میتونن دیگه، آقا این مرگ موش استفاده میکنید مواظب باشید استفاده خودتون نکنید ها، کشنده است، خب این معلومه یه بازدارندگی طبیعی است. ولی تو با یه جاهایی است برعکس، نه تنها بازدارندگی نداره، بگید شما وادارندگی داره، جذابیت داره، یعنی توی این بازی طبیعتاً داره اونو فرا میخواند برای اینکه چیکار کنه، مشغولش کنه. اینجاست که اون تولید کننده ها وظیفه پیدا میکنن. منی که دارم چیزی رو میسازم که اونو فرا بخواند، همش داره فرا میخواند، خب من مسلمونم آخه، من فرض این است که میخوام با اساس احکام اسلامی برم جلو دیگه. میگه بابا تو یه چیزی میسازی که همش داره اونو فرا میخواند، خب پس واجب چه چیکار کنه؟ خودش مدیریت کنه. اینا نه، این اسلام قبول نمیکنه. تو بگی نه خودش، میگه تو هم باید. اینجاست که تعاون علی البر و التقوا است. یعنی عزم میخوام اینو تمامش کنم. اینجاست که برای تعاون در بر و تقوا اون قسمت واجبش اینه که تو نباید فراهم کنی زمینه ای را که افرادی که مثلا حالا ضعیفن در مدیریت دوچار اینجا بشن و مبتلا بشن به ترک واجب و فعل گناه. چیکار بکنم؟ خب من میتونم با یک قاعده ساده بازیم رو از این زمینه سازی برای انجام گناه دورش کنم. این مدیریت میشه دیگه. من مدیریت در جانب تولید کنندگی من اینه. حالا این قسمت دست منه. اون قسمتش که شما میگی خب آقا شما خوبه دیگه، میتونی این اشکالو بکنی، بگی آقا جان چند تا بازی تو بازار داریم؟ هزاران بازی داریم. خب این آقای کاربر میتونه بیاد 10 تا 20 تا بازی بخره، ساعت اول با این بازی میکنه، ساعت دوم با اون بازی میکنه، ساعت سوم در اونجا بازم به نماز نمیرسه که دیگه اون تولید کننده دیگه وظیفه‌ای نداره اونجا. اونجا دیگه اون چه که بر عهده تولید کننده بود اون بود که تو اون پازل وظیفه خودش انجام بده. اون طرفش میره سراغ کاربر، میگیم آقا اینو کاربرها شما هم وظیفه داری، چیه؟ میخوای 1000 تا بازی کن، میخوای یه دونه بازی کن، کاری ندارم با اون که، فقط طوری تنظیم کن به زندگیت برسی. ببینم کا ببینم این ضابطه رو میدی. یعنی نه مدیریت را کاملا به کاربر میدیم، بگیم آقا تو مدیریت کن و هیچی، نه به او که بگیم آقا همه چیز با تو و اون هیچی. نمیشه این کارو کرد، چون امکانش هم نیست اصلا. نه اینکه نمیشود، یعنی اصلا واقعا تو جامعه فعلی که اصلا واقعا امکان عقلیش هم نیست، چون اینقدر بازی ها زیاد شده که شما هر کار کنی که طرف اصلا بازی نکنه امکانش نیست براش، مگه اینکه او رو از زندگی ساقط کنی. با این وضعیت با این شرایط فعلی نمیشود. بنابراین فقط همون میشود که آخرش هم باید بگید یک ضمانت اجرا نداره احکام فقهی که میگه فیما بینک و بین الله میشود. آقای بازیساز تو این وظیفه داری، زمینه را طوری نباید بچینی که کلن بازی تو فراخوان باشه، همش بگه بیا با من مشغول شو، ول کن نماز رو، نه یه قسمتی بذار برای این قسمتش. آقای کاربر تو هم وظیفه داری طوری بازی کنی که به واجبات زندگیت برسی، خوردن دارد، آشامیدن دارد، به زندگی رسیدن دارد و امثال اینها. اینا بر اساس و الا اختلال نظام شخصی لازم میاد، یعنی یک نفر در زندگی شخصیش نظام زندگیش به هم میخوره.
بعضی هم میگن که
یه چیز داشته باش، اینو انشالله یه روزی برای بحث بذارید. ما همیشه تو اختلال نظام جامعه بحث میکنید. یه چیزی الان تو حرفم آوردم، اونو انشالله یه روزی بحث کنید. اختلال نظام شخصی آیا این هم جزء قواعد هست یا نه؟ یعنی یه چیزی اگر زندگی شخصی افراد به هم بریزه، چیزی آیا این وظیفه دارم که نظام شخصی، نظام زندگی شخصیشون رو حفظ کنن؟ اینو ما بحث نکردیم در قواعد فقهی، بیشتر اون اختلال نظام جامعه رو و حکومت رو بحث کردیم. بله
استاد، بعضی تحلیلشون اینه، میگن که برای اینکه یک اتفاقی که داره ابعاد گسترده هست، این پدیده که ابعاد گسترده هست به درستی توی یک جامعه شکل بگیره و آسیب این به دنبال نداشته باشه، نقش های مختلف باید تعریف بشه، که افراد مختلف و متولی نقش ها باشه. یکی باید یک بازی با کیفیت دارای آثار تربیتی خوب از نظر اسلامی متعالی،
درست،
یه نفر باید اینو تولید کنه،
درست،
یه نفر دیگه باید فرهنگ استفاده شو ایجاد کنه،
درست،
یه نفر دیگه زمینه توزیع شو ایجاد کنه. بعد چون قسمت های دیگه متولی ندارن، فرهنگ استفاده ایجاد نشده، فرهنگ فلان ایجاد نشده،
درسته،
زمینه توزیع
احسن
همه بار رو بذاریم دوشت تولید کننده بگیم آن
درسته،
دستگاهی دیگه کارشون انجام
نمیدن
تو
هی
از کیفیت بازی
بزن، درسته، اونا کار اونا درست نیست. من حرف شما درسته. بله درست. از سبت که ما این کار الان نمی کنیم، ما داریم میگیم یه ضوابط عمومی داریم. چی میگیم؟ میگیم که آقا یک ضابطی عمومی داره برای همه شون،
یعنی نمیگیم که آقا شما یک بازی بسازی تربیت شده درست کن، هم تربیت شده درست کن، هم فلان هم فلان، نه میگیم یک ضوابط کلی برای همه بازی ها داریم. اون ضوابط کلی چیه؟ هر کی هر بازی در هر سطحی برای جامعه داره میسازه، یک چیز رو باید ضوابط کلیش قرار بده، یه ضوابط کلی داره، و اون این که اون اصول و قواعد بازدارنده رو رعایت کنه. اون چیه؟ یکیش گفتیم اینه که نباید بازی به گونه‌ای باشد که زمینه های تخریب و ترک، مثلا فرض کنیم زمینه های تخریب مثلا زندگیشون و ترک واجبات و فعل محرمات لازم بده. به همون دلیل که شما میگی بازی تو باید طوری بسازی که توش بگو فعل حرام نشود، به همون دلیل هم میگیم بازی باید طوری باشه که بگو زمینه ترک واجب نشود. این مقدارش. اما اینکه آقا بازی تو حتما باید سازنده شخصیتش هم باشه، اینو نه، اینا رو که نگفتیم.
مثلا مثلا بازی کلش آف کلنز هر مرحلهش نهایتاً 3 دقیقه است.
بله.
3 دقیقه تا 5 دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه هر مرحله.
صحیح.
بعد شما 3 تا مثلا 3 4 تا بارم بزنید که اون 3 تا را پر بشه، دیگه بیشتر از اون شما امتیاز زیادی هم نمیده.
نمیده.
برای اینکه شما انگیزه تو بیارید. ولی با اینا بعضی با هم 18 ساعت طول بازی می‌کنن.
یه بازی رو ها،
همین بازی کلش رو 18 ساعت. الان باید کلش مثلا بگید 200 بیشتر بازی کنیم من بازی
نه خوب میکنم خوشو. نه دیگه کار خوبی کرده، خب خودت هم میگی یک
همین، یعنی هم مقدار،
یعنی آره دیگه. ببینید بنده تو ما حساب کن، برای اینکه فعل واجبش از بین نرود، برای اینکه زندگیش به هم نباشه چقدر نیاز داره، چقدر ساعت نیاز داره، شما بگو چقدر. بر اساس اون ما داریم میگیم امکان داره کارشناسی بودن لازمه دیگه، امکان داره کارشناسای ما بیان بررسی کنن بگن آقا انسان اگه 8 ساعت زندگیش هم فرض کنید آزاد باشه، یا نه 2 ساعت زندگیش آزاد باشه، 8 ساعت برای خواب و نمیدونم کارهای دیگه رو هم رفته 8 ساعت میشه، بعد 6 7 ساعت بخوابد، 2 3 ساعت هم کار کنه در روز، بسش دیگه. مثلا میگم کارشناس ما اینو گفت 8 ساعت. پس تو کار بازی تو باید طوری تنظیم کنی، اینا رو ما باید تو الگو دهیامون بهش بپردازیم.
الان کلاش میشه 26 ساعت بازی کنه.
خیلی خوب، اگه میشه تو اینو باید اصلاحش کنی.
یعنی بعد 8 ساعت بیشترش قفل بشه.
دارم همینو میگم دیگه. اگر دیگه شما میگید اگر واقعا اینطوری هست که کلاش به گونه ای هست که میتواند، یعنی این زمینه رو داره که انسان 24 ساعت یه ریز پاش بنشیند، خب نباید اینطور بشه. همینو داریم اصلا دیگه، لازمه اسم ببری که ما داریم کلا میگیم هر بازی که این توانایی رو دارد شما رو 24 ساعت به خودش مشغول کنه. نه تازه کمتر ما گفتیم، چرا 24 ساعت میگی؟ ما کی گفتیم 24 ساعت؟ ما گفتیم یه وعده، یعنی از بگونه باشه که 4 ساعت 3 ساعت شما رو یک جا به کوب نگر داره، این توانایی داشته باشه. نه این مطلوب نیست، به حکم فقهی گفتیم اینجا باید بگید که آقا نهایتا مثلا باید تایم بدی بشه، بگی شما باید یه طوری بچیدی که این وسط یک یورو 20 دقیقه ای اصلا نتونه باشه بازی کنه، بقیهشو اگه خواست خودش بره بازی دیگه بکنه دیگه انتخاب خودش، ما با اون باید صحبت کنیم. ببینید آره آره من دارم همینا میگم، میگم تولید کننده بازی باید بازیش رو به گونه‌ای بچیند که یک دفعه 3 ساعت نکنه، مشغول نتونه بکنه،
یعنی یه مرحله 3 ساعت نباشه،
نباید باشه.
اما مثلا اگه مرحلهش 5 دقیقه باشه ولی بتونه 24 ساعت،
آره اشکال نداره، اشکال نداره، بله تایم بندازه وسط فاصله بندازه. چرا؟ این برای هم قصه ذهن نظم زندگیش به هم نریزه، و همین تازه این زمینه میشود که طرف واقعا به نظم زندگیش برسه. چرا؟ چون یه 5 دقیقه فاصله بیفته اون دیگه میره دنبال کارش، چه واسه دیگه خودش یه ساعت 2 ساعت 10 ساعت دیگه بیاد سراغ این. قرار این باعث میشه هم دلیل عقلایی براش داریم، هم دلیل شرعی براش داریم. حالا دلیل عقلی رو نمیگم، شاید عقلی هم
باشه،
اتفاقا این شدنیه و این کارو میکنن. باز میری سراغ افرادی که من تعجب میکنم.
نه
ببینید ما داریم میگیم افراد رو یه تکلیف براشون میچینیم، اون میخواد رعایت کنه، ما بهش میگیم نماز تو بخون، مگه کاری داریم که طرف میخونه یا نمیخونه؟
نه اصلا چیز دیگه بود. مثلا میشناسم افرادی که طرف تخصصی برنامه
ریزی شده بازی میکنه، نصف
زندگیش هم عالیه.
بله.
طرف یه روز از زندگیش
هم
مثلا جمعه
رو،
بله،
میذاره
برای بازی.
بله.
صبح تا شب
بازی
میکنه.
خب غلطه دیگه. خب من بازم همون شد که واسه میگفتن یه چیزی میگم من همونو دارم میگم که باز نمیگیری. من دارم میگم من با یه کاربر آقای عبدالله اون یه کاربره. تکلیف
ما میگه کارش درسته.
نه کارش غلطه، در غلطه. چرا
میگید خیلی درسته؟
نه ببینید ما داریم شرعی حرف میزنیم. بنای عقلا دلیل شرع نمونه. خب اونجا که دلیل شرع منصوص داریم که اونجا که میاد برای اینکه باید نمازش رو بخونه.
نمازش آخر وقت.
خب میخونه تمام شد رفت. چرا میگه همش داره گریه داره بازی میکنه؟ آقا یه من این دو تا رو قاطی نکن به هم دیگه. بالاخره نمازش رو میخونه یا نمیخونه؟ خب تمام شد پس محل بحثمون نیست که. چرا باید قاطی کنم؟
اگر آجا اینجوری ملاک باشه
نه سب کنم اول ببین ملاک رو هم فعلا تا به ملاک برسیم لاغل حرف منو همینجا بگیرید چی دارم میگم
میگم معیارش
چیه واقعا معیار همین که واجب شرط تو من بتونم انجام بدم
اگر ببین آجا کمترین زن نماز کمترین زمان نماز یک ساعت و نیمه بعد نماز صبح آره. بازی بیشتر از یک ساعت و نیمه
نباید باشه بله دیگه همین رو داریم میگیم خب همین رو داریم میگیم
آجا بازی میسته طرف سه ساعت میگه اون ساعت بازی نکن
آقا اشکو بازو داره اینو میگه اون ساعتو بهش میگه بازی نکن من دارم میگم وظیفه مدیریتی داره این اون یه وظیفه داره با خودش ما فعلا میگیم آقا بازی ساز تو باید یه طوری بچینی که تو کمک نکنی تو این قصه
آقا پس فیلم های بیشتر از یه ساعت و نیم حرام است
عجیبه ها این رو میگید ها من دارم میگم اگر یه شخصی چون فیلم ها هنوز اون عمومیت رو پیدا نمی کنه ولی همون هم همین
من آقا هری پاتر رو
اشکال نداره که هیچ اشکال نداره اگه اون فرض رو بیارید اون فرض رو نداریم که شما بیاد بگو مثل اینکه مثال زدم بازم میاد با فیلمی رو در ساعت تایم مشخصی با... چیز میکنه تایمی که مثلا واجبات طرفه
نه میاد هر چه زمانش اختیاری باشه مثل بازی اونطور طولش بیشتر از یه ساعت نمی باشه
نه هر زمین است که اون که داره میگه فیلم نباید برای اینکه فیلم رو در اون ساعتا نشون نمیدن که
نه دانلود کرده
خب بازم که دانلود چرا اذیت میکنی آخه دانلود که وظیفه اون بازی ساز نیست که اون کاربر کاربرم که باز گفتیم که سریع هست خب کاربر ما باش ضمانت اجرا نداریم که
خب بازی هم همینه
خب داریم میگیم به اونم بازی هم همینه همینه دارم میگم که بعد چرا که همون
هر فقط یه سنتن بیشتر باشه بازی حرام
عجیبه ها بابا داریم میگیم کاربر اگر همون بازی رو که اصلا حتی رعایت هم کرده یک ساعت خوبه حتی یک ساعت بسته آقای بازی ساز بازی رو رعایت کرده یه جور تایم یه ساعته چیده براش خب حرف ما رو گوش کرده خب ولی داده دست کاربر حرف ما رو گوش نمیکنه گوش نکنه ما اونجا دیگه خودش مسئول کار خودشه ما که میخوایم جامعه رو بسازیم و در جامعه یک چیزی رو رواج بدیم دارم میگم ما باید زمینه رو رعایت کنیم اما هر فردی برای خودش میتونه اصلا نمازم نخونه حالا اون کاربر میذاره این یک فیلم این فیلم یه ساعته یا این بازی یک ساعته رو میذاره یک ساعت به غروب نمازش رو نخونده یک ساعت به غروب مشغول این بازی میشه آقا حرام کاره میگه اینا این همه دارن بازی میکنن میگم اونا طوری چیدن که به نمازشون میرسن به این آقای کاربر شما نمیگی بهش که این یک ساعت آخر وقت من از خود شما پرسم آیا بازی کردن یک ساعت آخر وقت بدون وقفه این برای جایزه حرامه دیگه غیر از اینه چرا حرامه نه که این بازی حرامه چون که به این مشغول شده نمازه تو نماز رو ترک کردن حرامه در واقع اگه بخوایم دقیق حرف بزنیم نمازش رو ترک اون حرامه ولی تو اومدی به این مشغول شدی میگن این مشغولیتت به اضافه ترک نمازه ترابه ها خب ما نسبت به این کاربر وظیفه بیشتر از این نداریم که بهش بگیم که ما یه امر معروف داریم براش دیگه بیشتر از این نداریم اما در بحث حکومتی وقتی نگاه میکنیم ما شدیم برنامه ساز تفریحی جامعه ما باید در جامعه برنامه هم رو طوری بچینیم که امور واجب درش رعایت شده باشه این قاعده کنیم حالا کاربر با قول شما میگه دانلود میکنه میاد 10 تا من که خودم گفتم میرسه نه این بازی رو 10 تا بازی دیگه رو خریداری میکنن اینها داره با اونها مشغوله هیچ نمازم نمونده به من چه؟ ما وظیفه حکمرانی بازی رو دارم میگم وظیفه‌مون اینه و الا در این جهت که اونا سیدون میخوان عمل کنن فرض رو عمل کردن فکر خود فعلا اینجا اگر بازم اشکالی بود بعدم و الحمدلله آخر نه